أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر ثاني از اموری که مرحوم آخوند در مقدمه مباحث اصلیه علم اصول مطرح فرمودن متعرض اون شده ام در وضع و اقسام وضع هست. در این امر هم مرحوم آخوند در مجموع متعرض پنج مطلب شده ام. مطالب مرحوم آخوند در این امر ثانی هم به پنج امر برمی گرده. در این امر ابتدا از حقیقت وضع و ماهیت وضع بحث فرمودن، مطرح کردن این بحث را مطلب اول هست. حقیقت وضع مطلب دوم تقسیمات وضع هست که وضع از یه جهت به اقسام از جهات مختلف تقسیماتی داره که در هر تقسیمی برای وضع اقسامی وجود داره. در مطلب سوم هم حقیقت معنای حرفی و فرق اون با معنای اسمی بیان میشه. در مطلب چهارم هم حقیقت انشاء و فرق بین انشاء و خبر معلوم میشه. در مطلب پنجم هم معانی اسماء اشاره به ضمایر بیان میشه. در مطلب اول اونچه را که مرحوم آخوند عنوان فرموده ام همون حقیقت وضع، بیان حقیقت وضع، و به این صورت هم توضیح دادم که وضع نحو و اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بین هما، که این ارتباط و این اختصاص گاهی از تخصیص لفظ پیدا می شود که وضع تعینی می شود، گاهی از کثرت استعمال پیدا می شود که وضع تعینی هست. اون مقداری که مرحوم آخوند در این مطلب اول بیان فرمودن در همین مقدار هست که حقیقت وضع و ماهیت وضع را معنا کردن و بیان فرمودن. ولی در این مطلب اول جهاتی از بحث وجود داره که یکی از اون جهات بیان حقیقت وضع هست، به الا جهات دیگه هم وجود داره که در کلمات عنوان شده، در کلمات متقدمین عنوان شده، در کلمات متأخرین از مرحوم آخوند هم عنوان شده. در مجموع سه جهت در این مطلب اول جای بحث داره. جهت اول اینه که آیا دلالت الفاظ بر معانیشون دلالت ذاتی هست، یعنی به خاطر علاقه ذاتی بین لفظ و معنا هست که لفظ خاص فلانی دلالت بر معنای خاص میکنه، که به طوری که اند سماع لفظ این لفظ فلانی اون معنای خاص در ذهن حضور پیدا میکنه، یا اینکه نه، دلالت لفظ بر معنا ذاتی نیست بلکه به جهت عامل خارجی هست به خاطر جعل جائل و وضع واضح هست. این جهت اول بحث اینه که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست یا جعلی هست، احتیاج به عامل خارجی داره، ذاتاً چنین اقتضایی وجود نداره. جهت دوم از بحث اینه که حالا اگر گفتیم بله احتیاج به وضع دارد، دلالت الفاظ بر معانی احتیاج به وضع دارد، آیا وضع الفاظ برای معانی خاصه خداوند متعال هست یا اینکه وضع افراد بشر هستند، فرد واحد یا افراد متعدد از بشر که متصدی وضع الفاظ خاص برای معانی خاص میشه؟ این جهت دوم هم باید مورد بحث قرار بگیره. بعد از این دو جهت اول و دوم، جهت سوم از بحث اینه که با توجه به این که دلالت الفاظ بر معانی احتیاج به جعل جائل داره که از رو تعبیر به وزن میکنیم، حقیقت وضع چیه؟ وضع در مقام وضع لفظ برای معنا چه کاری انجام میدهد که سبب بشه اون کار او برای ایجاد علقه بین لفظ و معنا؟ جهت سوم همون بحث از حقیقت وضع و ماهیت وضع هست. روی این حساب به ترتیب از جهت اول که بحث ذاتی بودن و غیر ذاتی بودن دلالت باشه شروع می کنیم، تا به جهت سوم که مطرح شده در کلام مرحوم آخونده که حقیقت وضع باشه برسیم. اما جهت اول که آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست یا ذاتی نیست، در جعلی هست یا ذاتی هست، در این قسمت در مجموع سه قول، سه نظر وجود داره. قول اول اینه که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست، احتیاج به وضع ندارد. قول دوم اینه که بله، از یک جهت این دلالت ذاتی هست و من جهت اخرى احتیاج به وضع داره، در حقیقت ترکیبی است از ذاتی و جعلی که مختار مرحوم ایروانی هست که فرمودن اصل دلالت لفظ بر معنا اصل دلالتش ذاتی هست، احتیاج به جعل جائل و وضع واضح ندارد، ولی تعیین معنا، اینکه لفظ بر این معنای خاص دلالت بکنه، تعیین معنا و تمییز مراد از بقیه مواد، تعیین مراد احتیاج به وضع داره. اینطور نیست که دلالت لفظ بر معنای خاص هم غیر جعلی باشد، فقط بله ذاتی باشد. نه، از یک جهت ذاتی هست، از جهت دیگر جعلی هست. این قول دوم. قول سوم هم قول معروف و قول مشهور هست که دلالت الفاظ بر معانی جعلی هست، بله بند به وضع هست، متوقف بر وضع و جعل لفظ هست. اینطور نیست که ذاتاً الفاظ بر معانی خاصه دلالت داشته باشند. بله، این اقوال ثلاثه است که در این قسمت وجود داره. اما قول اول که دلالت لفظ بر معنا ذاتی هست، بله در کتب اصولی ما از جمله در قوانین اومده که این قول، قول عباد ابن سلیمان سیموری و اصحاب تکثیره. اصحاب تکثیر به یعنی علوم ریاضی یا اینها، حالا یا همون علم عدد یا چیزی نزدیک به علم عدد باشه. در اونجا اومده که این قول، این که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست، بله این قول عباد ابن سلیمان سیموری هست که برای این قول هم دلیل آوردم، خود محقق قمی فرمودن که این قول تمام نیست، حق اینه که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست، امر جعلی هست لبطلان قول افرادی مثل همین عباد بن سلیمان خیموری. اینا ادعاشون اینه که دلالت الفاظ، بله دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشاتی نسبت به این قول اول شده که بله به جهت اینکه این مناقشات بله مرتب بشود، ترکیب مناسب پیدا بکنم، میشه اینطور این مناقشات به این قول اول را بیان کرد که قائل به این قول که میگوید دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست، اگر مراد اینها از ذاتی بودن دلالت این باشه که این دلالت ناشی می شود از مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا، که یه مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا باید وجود داشته باشه که اون سبب دلالته، و اون مناسبت هم علا نحو علیت تامه هست، به حیثی که این مناسبت با مناسبت ذاتی علا نحو علیت تامه موجب میشه، سبب این میشه که هر وقت ما این لفظ خاص را تصور کردیم، تصور این لفظ موجب تصور معنا بشود بدون حاجتی به شیء آخر من الوضع و غیره. اگر مراد قائلین به ذاتی بودن دلالت این باشه که یه مناسبت ذاتی علا نحو علیت تامه وجود داره بین لفظ و معنا، اشکال و مناقشه در این تقدیر اینه که این ادعا خلاف ما نجده بالوجدان هست، این بدیه البطلان هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه دلالت ذاتی باشه به نحو علیت تامه، لازمه این حرف این هست که هر شخصی، هر فردی از افراد انسان عالم به جمیع لغات باشه و جهل به لغت استحاله داشته باشه، با اینکه عملا اینطور نیست. کسانی که اهل زبان فارسی هستن اینها معانی الفاظ عربی را متوجه نمیشن یا معانی الفاظ انگلیسی را متوجه نمیشن، عکسش هم به همین صورت هست. اگر بله مراد قائلین به ذاتی بودن این که به نحو علیت هست، دلالتش به نحو علیته به خاطر مناسبت ذاتی، خب این نقض میشه به این که عملا اینطور نیست دیگه. اگه ذاتی بود باید هر شخصی هر لفظی از هر لغتی را که میشنید باید معنای او را متوجه میشد. کلمه ما را از الفاظ عربی میشنید، شخص فارسی زبان باید متوجه میشد که مقصود از او آبه. کلمه آب را عربی عرب اگه میشنید باید این متوجه این بشه، با حال این که اینطور نیست. روی این حساب این احتمال که دلالت به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا هست علی نحو علیت تام، این احتمال مردود، دلیلش هم اینه که لازمه این احتمال استعاله جهل به لغات باشه، و حال این که ما هو المحقق در خارج، جهل اهل کل لغت نسبت به معانی الفاظ مستعمل در لغت اخرى هستن. این در تقدیری که مراد از مناسبت ذاتی اینه. احتمال دوم در این ذاتی بودن دلالت اینه که دلالت ذاتی هست به این معنا که به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا هست، یه مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا وجود دارد که واضح به خاطر اون مناسبت ذاتی این لفظ را وضع برای اون معنا میکنه، ولو وضع هم در نهایت محقق میشه. روی این حساب علم به وضع اگه پیدا نشد، علم به معنا هم پیدا نمیشه، ولی اون وضعی که اتفاق میفته در الفاظ به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا هست، اون هم مناسبتی که واضح حین وضع ملتفت به اون مناسبت میشود و به خاطر اون مناسبت خاص این لفظ را وضع میکنه برای این معنای خاص. این احتمال دوم در مراد قائلین به دلالت ذاتی. مناقشه و اشکال نسبت به این تقدیر هم اینه که گفتن این فرمودن این هم خلاف وجدانه، چون بالوجدان که ما وضع الفاظ را نگاه بکنیم میبینیم که در اندل وضع اینطور نیست که واضح یک مناسبت خاصی ببیند بین این لفظ خاص و اون معنای خاص. از باب بله شاهد گفتن که مثلا کلام مرمولی است که مثلا والد که حین تولد فرزند برای او اسم انتخاب میکنه، اسم خاصی را انتخاب میکنه، اسم علی را، اسم بله اسمای دیگر را برای این شخص میگذارد، اینطور نیست که در وقت تسمیه نامگذاری این فرزند به این اسم خاص یک رابطه خاصی بین این لفظ علی، لفظ حسن و اون فرزندش که مسمای به این لفظ هست را احراز کرده به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا این کلمه را گذاشته، این اسم را برای او انتخاب کرده. بالوجدان اینطور هست که وضع اتفاق می افتد به تدریج از افراد انسان و حال این که در این وضعهایی که اتفاق می افته بالوجدان ما التفات به مناسبت ذاتیه نمی بینیم در حین الوضع که ملاحظه بکنه واضح این مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا را. پس این احتمال دوم هم مردود هست به این که خلاف ما نجده بالوجدان اند وضع الاسما برای افراد خاص هست. احتمال سوم اینه که گفت مراد اونهایی که گفتن دلالت ذاتی هست حتما وضع لفظ اگر وضعی در کار باشه به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا هست. مراد اینها از مناسبت ذاتی اینه که بین لفظ خاص و معنای خاص یک علقه خاصی، یک مناسبت خاصی در واقع و نفس الامر وجود دارد که اون مناسبت باعث می شود که شخص واضح این لفظ را، لفظ آب را مثلا برای مایه سیال در زبان فارسی انتخاب بکنه. و ان لم یلتفت الیه واضح، ولو واضح ملتفت به مناسبت نیست، ولی واقعا یک چنین مناسبتی در بین هست که او اختزا کرده است، واضح سراغ در زبان فارسی سراغ لفظ آب بره، در زبان عربی سراغ لفظ ما بره. این مناسبت ذاتی واقعا وجود داره ولو شخص ملتفت به او نباشه، نظیر ملازمات واقعیه‌ای که ثابت هستند ولو افراد ملتفت به این نشوند، مثل اون چی که در آیه شریف اومده لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، بین تعدد آلهه و فساد عالم تلازم است. این ملازمه واقعیه است که صدق ملازمه واقعیه متوقف بر تحقق دو طرفش هم نیست، این که بر تحقق شرطش هم نیست، بلکه اون چی که بله ثابت هست تلازم بین الامرین هست، نه اینکه دو طرفش هم موجود باشن. خب در محل بعد که ادعا شده دلالت الفاظ بر معانی به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا هست، مقصود اون مناسبت واقعیه هست ولو واضح در حین وضع ملتفت به ایرم نشه، ولی واقعا چون یک چنین ملازمه یک چنین مناسبتی وجود داره اون میکشه واضح را به سمت وضع لفظ آب برای این معنا یا لفظ ما در لغت عربی. این احتمال سوم. اشکال و مناقشه‌ای که بله در این احتمال سوم هست که ظاهر اونایی که یعنی عباراتی را که از قائلین به دلالت ذاتی نقل کردن همینه، چون عبارت که در قوانین هست راجع به بله نسبت به این قول برای توضیح این قول اینه که گفت مرحوم میرزا قمی فرمودن عباد بن سلیمان سیموری قائل به این شدن که اینا قائل به این هستن که دلالت اللفظ انما نشأت من مناسبت ذاتیه و الا لتساوت المعانی به نسبت الاللفظ، این به خاطر مناسبت ذاتی هست بین لفظ و معنا، و الا اگه مناسبت ذاتی نبود این بله به الا اگه مناسبت ذاتی نبود چه وجهی داشت که لفظ آب برای این مایه سیال وضع بشه؟ خب این نسبت لفظ آب به این مایه سیال در مقابل نان، مثلا واقع نان در مقابل واقع اشیای دیگر، این لفظ که با اونا مساوی هستن، اگه لفظ و یه مناسبت ذاتی بین لفظ آب و مایه سیال وجود نداشته باشه وجهی نداشت که وضع آب برای این اتفاق بیفته. ظاهر کلمات اینها همین معنای همین احتمال سوم هست که یه مناسبت واقعیه وجود دارد بین لفظ و معنا که اون سبب این وضع شده، منتها این مناسبت را ممکنه ملتفت نشوند، واضح این وضع ملتفت نشه، ولی عملا چنین مناسبتی وجود داره. مناقشه و اشکال در این قسمت در این تقدیر اینه که هرچند ثبوتاً بله احتمال این معنا داده می شود که بین لفظ خاص و اون معنای خاص یه مناسبت ذاتی وجود داشته باشه که اقتضای این معنا رو بکنه، که اقتضای وضع لفظ و اون معنا باشه، نسبت به نوع موارد احتمال این داده میشه، ولی تمام بله مطلب اینه که از جهت اثباتی ما کاشف از وجود مناسبت ذاتی بین لفظ خاص آب مثلا با اون معنای خاص کاشفی از این مناسبت نداریم. بله می شود در بعضی از الفاظ این خصوصیت را ملتزم شد، در اسماء اصوات ممکنه ملتزم به این خصوصیت شد، مثلا این مریض مثلا از شدت مرض ناله میکنه که ازش تعبیر و انین میشه، یا آن بله یا غرغره مثلا، یا بعضی از الفا قهقه مثلا، این حالت، این بعضی از الفاظی که برای اسم برای صوت خاصی هست، ممکنه در اونها این قسمت را مثلا دلالتش مثلا ذاتی باشه، احتیاجی به وضع لفظ خاصی اینها نداشته باشه، فی حد نفسی مناسبت اینجوری داره. یا بله، اونی که از قبیل اسمای اصوات دیگه، مثال های زیادی برای اسمای اصوات گفتن، مثلا بله، کرکره صوت المعده اندل دو کخ کخ، برای اینکه باز بدارن مثلا بچه را از خوردن چیزی، عنوان کخ کخ اومده، در روایت هم اومده که بله، در روایت هم اومده که از امام مجتبی علیه السلام که بعد دعای میلیسن سنن نمیدون چیه، ولی تعبیر هست که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم ادخل اصبعه فی فمی و قال کخ کخ. کخ کخ همون حالت، همون لفظیست که برای اینکه بله بله من بکنم، اینکه این مناسب نیست دیگه، قابل خوردن نیست. در بعضی از الفاظ که اسماء اصوات باشه، اون ممکنه گفته بشه که احتیاجی به چیز نداره، این احتیاجی به وزن نداره، خود این لفظ به طبیعی دلالت بر این معنا میکنه. ولی در غیر اسماء اصوات، در الفاظ، در نوع الفاظی که برای دلالت بر معانی به کار برده میشه، در اونها بدون وزن اینطور نیست که، یعنی مناسبت ذاتی در این احتمال سوم بود دیگه، رد احتمال سوم و مناقشه در احتمال سوم اینه که ولو ثبوتاً احتمال مناسبت بین مناسبت ذاتی داده میشه، ولی اثباتاً دلیل بر این مدعا نداریم، اثباتاً دلیل بر این مدعا نداریم، روی این حساب وجهی نداره که ما دلالت الفاظ را بر معانی ذاتی بدونیم. خب اونایی که قائل به دلالت ذاتی شدن، همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم میرزای قمی در قوانین هست، اونها برای اینکه دلالت لفظ ناشی از مناسبت ذاتی هست، اونها استدلال آوردن، دلیل اونها رو باید بله رد بکنیم تا به این نتیجه برسیم که دلالت ذاتی نیست، یعنی ناشی از مناسبت ذاتی نیست. دلیلی که اونها آوردن اینه که گفتن که در قوانین هم هست که دلالت لفظ انما نشأت من مناسبت ذاتیه، و الا اگه مناسبت ذاتی وجود نداشته باشه، علقه ذاتی بین لفظ خاص و معنای خاص وجود نداشته باشه، معناش اینه که این لفظ آب برای بله با مایه سیال ارتباط نداره، با هر معنای دیگه‌ای مناسبت داره. خب اگه با هر معنای دیگه مناسبت داشته باشه، چطور شد وضع اتفاق افتاد برای لفظ این آب لمین معنای مایه سیال؟ این و اتفاق افتادن وضع با اگر مناسبت ذاتی نباشه، یا به خاطر اینه که تخصیص و ترجیحی در بین هست، در اینکه این لفظ آب دلالت بر مایع سیال میکنه، یا اینکه بدون وجود مرجع این لفظ دلالت بر این معنای مایع سیال میکنه. اگر ترجیحی در کار نباشه و واضح بدون وجود مرجع لفظ ما را، لفظ آب فارسی را برای مایع سیال ورز کرده، این از قبیل ترجیح بلا مرجع هست و ترجیح بلا مرجع محاله. اگر ترجیحی در کار نباشه، بدون وجود مرجع به صورت خود به خود این وضع اتفاق افتاد که لفظ آب بدون اینکه مرجعی را واضح رعایت بکنه، بدون اینکه ترجیحی از نایه واضح انجام بشه، به صورت خود به خودی لفظ آب وضع شده برای مایه صیاد. اگه بدون وجود ترجیح این وضع اتفاق و این دلالت اتفاق بیفته، میشه ترجع بلا مرجع، و ترجع بلا مرجع هم محاله. عبارت که مرحوم میرزا قمی در قوانین آورده اینه که فرمودن اینا قائلن که دلالت لفظ انما نشأت من مناسبت ذاتیه و الا لتساوت المعانی به نسبت اللفظ، همه معانی با لفظ آب علی حد سوا هستن. وقتی حد سوا بودن، فاما ان یکون هناک تخصیص و ترجیح فی الدلالت علی المعنا، یا ترجیح و تخصیصی در کار هست که واضح چون این را انتخاب کرده این دلالت اتفاق افتاد. اولا ترجیح در کار نیست، بدون وجود ترجیح این دلالت اتفاق افتاد. فعل ثانی یلزم التخصص من غیر مخصص، بنابر این که ترجیح در کار نباشه، خود به خود این دلالت اتفاق افتاده با اینکه نسبتش علی حد سوا هست، میشه ترجع تخصیص تخصص بلا مخصص، یعنی همون ترجع بلا مرجع. و علل اول اگه در حالی که مرجع وجود نداشت، خود واضح خاص یکی را ترجیح داده بر دیگری، علل اول یلزم التخصیص بلا مخصص و هما محالان، هر دوش محاله، هم ترجیح بلا مرجع هم ترجع بلا مرجع، هر دو محال هست. خب این وجه و دلیلی که قائلین به وجود مناسبت ذاتی بین لفظ و معنای خاص اقامه کردن. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه شده در این استدلال به بله وجوهی. وجه اول از این وجوه مناقشه اینه که در این عبارت که گفته شده به این که ترجیح یا ترجیح لازم میآید ترجیح بلا مرجع، یا لازم میآید ترجع بلا مرجع، اون قسمت که ترجع بلا مرجع باشه اونو ما قبول داریم که ترجع بلا مرجع محاله، ترجع بلا مرجع محاله، چون ترجع بلا مرجع معناش اینه که شیئی بدون این که سببی داشته باشه محقق بشه، و تحقق شی، حدوث شی بلا سبب بدی البطلانه، هر امر حادثی احتیاج به سببی داره که او را محقق بکنه. ترجع بلا مرجع محال هست، این مورد قبوله. اما اینکه ترجیح بلا مرجع هم محال باشه، این ممنوع هست، استحاله ترجیح بلا مرجع ممنوع، به خاطر اینکه نه تنها ترجیح بلا مرجع اتفاق میفته، بلکه ترجیح مرجوع هم اتفاق میفته، ترجیح مرجوع هم اتفاق میفته. اینطور نیست که به حسب عالم ثبوت و واقع ترجیح بلا مرجع یا ترجیح مرجوع از محالات باشه. بله، ترجیح مرجوع یا ترجیح بلا مرجع نهایتش اینه که قوب داشته باشه، ولی دیگه استحاله نداره، محال نیست، که در کلام قائلین به دلالت ذاتیه گفته شده که هر دو محاله. نه، این محال نیست، ما هو المحال ترجع بلا مرجع هست، اما ترجیح بلا مرجع محال نیست، نهایتش اینه که قبیحه، استحاله ای در کار نیست. و الا اگه کسی بگه استحاله ترجیح بلا مرجع برای استحاله داره به نحو مطلق، به نحو مطلق در هر موردی هر فردی بخواهد محقق بشه احتیاج به ترجیح احتیاج به وجود مرجع داره و وجود ملاک و مصلحت در جامع و طبیعی کافی نباشه لازمش اینه که عملا در مواردی که مثلا شخصی گرسنه است احتیاج به غذا داره دو تا غذا جلوش گذاشتن بله مخیر هست در اخذ به عهد ما هیچ کدوم از اینا بر دیگری ترجیح نداره اگه کسی بگه ترجیح بلا مرجع محال حتی نسبت به خصوصیات فردیه لازمش اینه که بگیم که اینجا بحث به حکم عقلی این اصل متوقف و متعیر میشه میمیره به خاطر اینکه نمیتونه مرجع برای احد و طرفه پیدا بکنه و حال اینکه این مرقام لا یمکن تفوه به این مطلب اون ترجیح بلا مرجع ممکن هست نهایتش اینه که قوم داشته باشه در جایی که برای مصلحت و ملاک در طبیعی باشه و افراد طبیعی من حیث المصلحت و ملاک علی حد سوا باشن در اینجا حتی قوم هم در کار نیست خب با توجه به این مطلب در مسئله ورد ولو لفظ آب که نگاه بکنیم با بله معانی متعددی که یکیش همون آب مایع سیال خارجی باشه یکی نون باشه یکی مثلا بله میوه مثلا سیب باشه این لفظ آب با اینها علی حد سوا هستن ولو علی حد سوا هستن این معانی نسبت به این لفظ خاص علی حد سوا باشن ولی در مقام وضع اگر یکی از اینها را ترجیح بده واضح لفظ آب را برای خصوص این مایع سیال وضع بکنه که عملا هم این کار انجام شده این مستلزم امر قبیحی نیست به خاطر اینکه اینها برای در تأمین غرض تمام افراد علی حد سوا هستن وجه ترجیح وجود نداره ولی در این حال نبود مرجع که باعث نمیشه که تعطیل بشه اون غرضی که شخص به دنبال او بود واضح در مقام وضع الفاظ به این غرض الفاظ را برای معانی وضع میکنه تا بعداً به عنوان مشیر و علامت از او استفاده بکنن برای رسیدن به اون معانی انتقال به اون معانی خب این غرض تأمین میشه به این غرض در جامعه وجود داره این غرض در جامعه نسبت به افراد چون علی حد سوا هست علی حد سوا هستن به یکی از اینها با انتخاب یکی از اینها غرض تأمین میشه اینطور نیست که ترجیح بلا مرجع محال باشه این اشکال اول اشکال دوم اینه که در بله که مجموعه این اشکالات در کلام مرموی خویی اومده اشکال دوم اینه که اگر ترجیح بلا مرجع محال هم باشه یا باطل هم باشه ولی این مرجع اگه گفتی حتما احتیاج به مرجع هست لازم نیست که اون مرجع مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا باشه ممکنه جهت دیگه‌ای سبب ترجیح بشه مناسبت ذاتی نباشه به خاطر خصوصیت ذاتی این لفظ ارتباط ذاتی این لفظ و معنا نباشه جهاتی دیگه‌ای از مناسبت وجود داشته باشه که حیثیت عرضی داره حیثیت ذاتی نداره یا اصلاً بین خود لفظ و معنا ما لازم نیست دنبال مناسبت بگردیم ما برای اونی که احتیاج داریم اینه که وضع کلمه آب برای این مایه سیال این مایه خاص این مرجع میخواد برای خود این فعل باید مرجع درست بکنیم وجود مرجع برای این فعل ملازمه نداره به این که مناسبت داشته باشه با اون مناسبت بین این لفظ و معنا وجود داشته باشه نه برای خود این لفظ این فعل ممکنه یه خصوصیتی در وضع این لفظ خاص یه مراجعی بر لفظ بر وضع لفظ خاص برای اون معنای خاص وجود داشته باشه که در بله بقیه اون خصوصیت وجود نداره. این وضع احتیاج به مرجع داره، مرجع در وضع که فعل اختیاری واضح هست متعین و منحصر در مناسبت ذاتی بین این لفظ و معنا نداره. ممکن این وضعی که در این زمان خاص اتفاق میفته، در این روز خاص اتفاق میفته، یه اموری یه خصوصیاتی در این زمان خاص در این مکان خاص وجود داشت که باعث شد واضح این لفظ آب را برای این معنا انتخاب بکنه. حاصل اشکال دوم اینه که اگر ترجیح بلا مرجع باطل محال یا باطل هم باشه، اونی که ما احتیاج داریم اصل وجود مرجع هست، اما وجود مرجع منحصر در مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم هم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده عبارت از اینه که ما بله از جهت اثباتی دلیل بر عدم مناسبت بین لفظ و معنا در بعضی از موارد داریم. اینطور نیست که در همه موارد مناسبت ذاتی وجود داشته باشه. بعضی از موارد قطع به عدم مناسبت داریم، قطع به عدم مناسبت و اصلا استحاله مناسبت بین لفظ و معنا وجود داره. ممکن نیست که بین لفظ و معنا مناسبت داشته باشه. چطور میشه؟ شما قائل به این میشید که همه وضع در همه الفاظ احتیاج به مناسبت داره. کجاست که یقین بعد مناسبت داریم؟ فرمودن الفاظی که برای ازداد وضع شده، لفظ جم که برای ابیض و اسود وضع شده، لفظ غور که برای طهارت از حیض و دم حیض وضع شده، این الفاظ رو که ما نگاه بکنیم اینا برای معانی متضاده وضع شدن. خب این خود این دوتا معنا با همدیگر تعاند دارن. چطور میشه که لفظ مناسب ذاتی با اون باشه؟ این اگه بگید و بله دلالت احتیاج به مناسبت داره، لازمش اینه که این لفظ با هر دو مناسبت داشته باشه و این خود این دوتا معنا هم باید مناسبت ذاتی با همدیگه داشته باشن. و حال این که مفروض تضاد بین این معانی و تناقض بین این معانی است. با فرض اینکه تضاد و تناقض داره چجور میشه مناسبت ذاتی را قبول کرد؟ حاصل اشکال سوم اینه که بالقطع والیقین در بعضی از الفاظ این مناسبت وجود نداره. تکمیل این اشکال اینه که با توجه به اینکه دلالت لفظ در مورد اسماء ازداد و دلالتش در غیر اسماء ازداد علی نحو واحد هست، وقتی که در این قسمت اسماء ازداد ما میبینیم مناسبت وجود نداره، بدون مناسبت لفظ وضع شده، مناسبت ذاتی لفظ وضع شده برای این معانی متعدد، معلوم میشه که در وضع غیر این اسماء اسواد هم مناسبت ذاتی موجب وضع نشده. و الا اگه مناسبت ذاتی موجب وضع بشه، باید در جایی که مناسبت نیست وضع اتفاق نیفته، دلالت اتفاق نیفته، ولی اینکه به وجدان دلالت اتفاق میفته. این هم اشکال اخیر بر بله تقدیر سوم از تقدیرهایی که در اون دلیل در این در حقیقت این وجهی که قائلین به دلالت ذاتی گفتن، در حقیقت گفتیم ظاهرشون همون احتمال سوم هست، دلیلی که برای اون اقامه کردن، این سه تا اشکال به این دلیل وارد هست. نتیجه این شد که این قول اول کنار میره، اما قول دوم که قول مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه هست که فرمودن من جهت ذاتیه و من جهت اخرى جعلیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.